بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من امیر آرمین در 30 دقیقه طول برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با گزارش‌ها و خبرها با شما خواهم بود. هومن سیسان همکارم برنامه را با خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها تا این لحظه آغاز می‌کند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی از سیاست‌های دولتش در مقابل تروریسم و جنگ در عراق دفاع کرد. آقای بوش گفت جنگ علیه تروریسم امری است در جهت دفاع از خودمان. این جنگ جبهه‌های مختلفی دارد و یکی از این جبهه‌ها عراق است. آقای بوش در رابطه با حضور آمریکا در عراق خواستار حمایت از دموکراسی نوپای عراق و مبارزه با تندروها شد. اداره پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست اقدامات بیشتری در رابطه با آوارگان عراقی انجام دهد. به گزارش سازمان ملل، سال گذشته 20,000 عراقی تقاضای پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کردند. با این حال، کمتر از 10% از متقاضیان موفق به کسب پناهندگی شدند. اداره پناهندگان سازمان ملل روز پنجشنبه از تصمیم آمریکا برای اعطای 7,000 پناهندگی به آوارگان عراقی استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران سفر می‌کند. این دیدار دومین سفر بشار اسد به ایران پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران است. محاکمه 29 متهم به بمبگذاری سال پیش در مادرید روز پنجشنبه در پایتخت اسپانیا آغاز می شود. در سوءقصدهای تروریستی مارس 2004 بر اثر انفجار همزمان چند بمب در ترنهای هومه مادرید در ساعات پر رفت آمد روز 191 تن کشته و نزدیک به 2000 تن زخمی شدند. 7 تن از مظنونان به شرکت در این سوءقصدها هنگام دستگیری خودکشی کردند. اکثر متهمان از عرب‌های شمال آفریقا هستند. صدها مأمور شهربانی از محل برگزاری این محاکمه در مادرید پاسداری می‌کنند. و دولت قرقیزستان یک فرد متهم به عضویت در جنبش جدایی طلب اویغور را دستگیر کرد. محمد علی تورسون به اتهام تشکیل یک گروه تروریستی در شمال سینکیانگ چین دستگیر شده است.
با سپاس از هومن سیسان. خلاصه مهمترین خبرهای پنجشنبه تا این ساعت را شنیدید. و در گزارش های مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با جنگ با ترور در جهان در مؤسسه اینترپرایز آمریکایی پیش از ظهر پنجشنبه. مقتدی صدر در ایران. سرانجام پس از حاشاها و انکارها معلوم شد مقتدی صدر پیشاپیش طرح دستگیری عوامل خشونت در بغداد به ایران گریخته است. اثرات تخریبی سد سیوند بر آثار باستانی و ملی ایرانیان. دولت جمهوری اسلامی گوش شنوا برای چشم پوشی از این سد بحث‌انگیز را ندارد. همراه با گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به طوری که در خبرها شنیدید پیش از ظهر روز پنجشنبه در مؤسسه اینترپرایز آمریکایی در شهر واشنگتن درباره نبرد با تروریسم سخنرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر جهانی بودن نبرد با تروریسم، عمده سخنان خود را به وضعیت مبارزه با خشونت طلبان و تروریست ها در عراق، افغانستان و پاکستان اختصاص داد و از پیشرفت هایی که در این زمینه به دست آمده و چالش های پیش رو سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت دولت او سایر کشورها را هم تشویق می کند در برابر تندروها و تروریست های بین المللی کوتاه نیایند و در برابرشان بایستند، کاری که آمریکا هم اکنون دارد انجام می دهد.
to encourage other nations not to relent and not to give in but to keep the pressure.
به نفع آمریکا سایر کشورها را تشویق کند به جای سکوت و تسلیم بر کسانی که با کشتن بیگناهان می‌خواهند شیوه خود را تحمیل کنند فشار بیاورند. این درست همان کاری است که ما داریم انجام می‌دهیم.
On those who try to have their way by murdering the innocent, and that's exactly what we'll continue to do.
آقای بوش تأکید کرد نبرد با تروریسم جهانی جبهه‌های متعددی دارد و عراق امروز یکی از این جبهه‌هاست که نباید گذاشت تروریسم و خشونت طلبی در آنجا پیروز گردد.
This war against the terrorists. This war to protect ourselves.
این جنگ با تروریست‌ها به منظور حفاظت ما در جبهه‌های مختلفی جریان دارد. عراق یکی از این جبهه‌هاست.
Many fronts. One such front is Iraq.
رئیس جمهوری آمریکا روی کار آمدن دموکراسی‌های جوان در عراق و افغانستان را دستاوردهای علیه نیروهای خشونت طلب خواند و گفت روی کار آمدن میان روها موجب تقویت دموکراسی در منطقه می شود.
It's important for us to help this young democracy fight off the extremists so moderation can prevail. It's important for us to stand with this young democracy as they live.
حمایت برای ایجاد دموکراسی های جوان. نبرد با تندروها تا میان روها روی کار بیایند و برای ما در کنار این دموکراسی ها ماندن بسیار اهمیت دارد. تلاش در بنای جامعه نوین با مدرن‌ترین قانون اساسی در خاورمیانه یعنی قانون اساسی مورد توافق میلیون‌ها شهروند آن اهمیت دارد.
As they try to build a society under the most modern constitution written in the Middle East, a constitution approved by millions of their citizens.
رئیس جمهوری آمریکا از تلاش کشورهای عضو ناتو که به افغانستان نیرو فرستاده‌اند ستایش کرد و عملیات ناتو در هلمند را که به دستگیری یک فرمانده طالبان انجامید موفقیت آمیز خواند.
Two weeks ago, NATO launched an airstrike against Taliban fighters who had seized the town of Musa Qala in Helmand province.
دو هفته پیش نیروهای ناتو در موسا قلعه مرکز استان هلمند با طالبان درگیر شدند و یکی از فرماندهان طالبان را به دست عدالت سپردند.
A key Taliban commander was brought to justice.
رئیس جمهوری آمریکا کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان را تهدیدی متوجه دموکراسی و جامعه افغان و منبع درآمدی برای القاعده و طالبان خواند که میتوانند با درآمد ناشی از قاچاق تریاک به خرید اسلحه و آدمکشی ادامه بدهند.
For decline in 2005, Afghanistan saw a marked increase in poppy cultivation last year.
به رغم کاهش سال 2005، سال گذشته در تولید تریاک در افغانستان افزایش چشمگیری به وجود آمد. این برای آینده آزاد افغانستان یک تهدید مستقیم است.
This is a direct threat to a free future for Afghanistan.
آقای بوش نبرد ایدئولوژیکی با تروریسم و نیروهای خشونت طلب را نبردی دیرپا و بلند مدت خواند که با پیروزی دموکراسی‌های جوان در عراق و افغانستان بر آن ایدئولوژی شکست فاحشی وارد خواهد آمد.
We are engaged in a long ideological struggle between the forces of moderation and liberty versus the forces of destruction and extremism.
ما در یک نبرد بلند مدت ایدئولوژیک درگیریم. نبرد میان نیروهای میانه‌رو و آزادی از یک سو و نیروهای تخریب و تندروی از سوی دیگر و پیروزی برای نیروهای آزادی در افغانستان شکست فاحش این ایدئولوژی است.
And a victory for the forces of liberty in Afghanistan will be a resounding defeat in this ideological struggle.
گذشته خبر رفتن او را به ایران تکذیب کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم روز چهارشنبه به نقل از یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی خبر در ایران بودن مقتدی صدر را تکذیب کرده بود. ژنرال ویلیام کالدول سخنگوی نیروهای ائتلاف در عراق روز چهارشنبه گفته بود بنا به گزارش‌هایی که به دست آنها رسیده مقتدی صدر عراق را ترک کرده و ظاهراً به ایران رفته است. گزارشی داریم از فریده رهبر.
از شرق الوسط می نویسد سرفرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق فهرستی از شورشیان سنی و شیعه را برای دستگیری آنها در اختیار وزارت کشور عراق قرار داده است. به نوشته این روزنامه نام مقتدی صدر رهبر جیش المهدی نیز در این فهرست وجود دارد. اشرق الوسط می نویسد در حالی که مسئولان نظامی آمریکایی و عراقی در بغداد فرار مقتدی صدر را به ایران تایید می کنند، دستیاران مقتدی صدر این خبر را تکذیب می کنند. ژنرال ویلیام کولدویل از مسئولان نظامی آمریکا در عراق در برابر خبرنگاران در بغداد خبر داد که مقتدی صدر از عراق خارج شده است. وی درباره چگونگی فرار مقتدی صدر از عراق سخنی نگفت. از سوی دیگر نصار روبیعی رئیس جناح وابسته به مقتدی صدر در مجلس عراق این خبر را تکذیب کرد و گفت رهبر جیش المهدی همچنان در عراق است. اشرق الوسط می نویسد وزارت دفاع آمریکا شبه نظامیان جیش المهدی را خطرناکترین شورشیان مسلح در عراق می داند. این روزنامه به نقل از یک مسئول در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق می نویسد مقتدی صدر و گروهی از رهبران جیش المهدی به ایران رفتند. رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را عبدالعزیز حکیم در دست دارد. گزارشگر اشرق الوسط از نجف خبر می‌دهد که همزمان با آغاز به اجرا گذاشتن طرح امنیتی از سوی دولت عراق، شبه نظامیان جیش المهدی به سرعت از شهر نجف خارج شدند. یک روحانی که نخواست نامش فاش شود، به گزارشگر اشرق الوسط در قم گفته است در چند روز گذشته با چند تن از رهبران جیش المهدی دیدار کرده است. همین روحانی تأیید کرده است که مقتدی صدر در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. سامی عسکری یکی از مشاوران نخست وزیر عراق نیز گفت مقتدی صدر در ایران به سر می‌برد و فرار نکرده است و به زودی به عراق برمی‌گردد. اشرق الوسط می نویسد مقتدی صدر در به نخست وزیری رساندن نوری المالکی از حزب الدعوه نقش مهمی داشته است. به نوشته این روزنامه بسیاری از روحانیون شیعه اقدامات جیش المهدی را اقداماتی فتنه انگیز در عراق می دانند.
گزارشی بود از فریده رهبر دایر بر حضور مقتدی صدر در ایران. به رغم انکار طرفداران مقتدی صدر و نیز انکار خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، دفتر نوری مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کرد مقتدی صدر در ایران به سر می‌برد.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
محمد پروین، فعال حقوق بشر ایرانی در کالیفرنیا، در گفتگو با فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در لس آنجلس میگوید فعالان حقوق بشر ایرانی در خارج باید تلاش آن دست از طرفداران جمهوری اسلامی را خونسا کنند که سعی میکنند غرب را به آشتی با ایران و چشم‌پوشی از زیر پا نهاده شدن فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در 28 سال طول عمر رژیم تشویق کنند.
موضوع سخنرانی کارنامه 28 سال ستم رژیم اسلامی و چگونه میتوان استبداد مذهبی را به گور تاریخ سپرد بود که در آن دکتر محمد پروین ضمن بررسی تاریخچه 28 ساله جمهوری اسلامی و موارد گوناگون نقض حقوق بشر در ایران در طول این سالها از طریق بحث آزاد به نظرخواهی از حاضران برای یافتن راه حل‌هایی برای تغییر شرایط کنونی حقوق بشر در ایران و از بین بردن موانع موجود در این راه از خارج از کشور و از راه دور پرداخت.
در خارج کشور اگر نگاه کنیم به فعالیت‌های کسانی که برای حفظ رژیم اسلامی به فعالیت می‌کنند، لابی‌گران مختلفی از رنگ‌های مختلف، فعالیت اینها نوع فعالیت ما را تعیین می‌کند. تمام این سازمان‌ها، گروه‌ها بر اساس این اصلا ایجاد شدن و فعالیت می‌کنند که ارتباط دنیا و آمریکا و اروپا را با این رژیم اسلامی برقرار کنند. بنابراین طبیعتاً برخورد و تقابل با اینها این وظیفه ما ایجاد می‌کنه که ما عکس این کار انجام بدیم. یعنی نگذاریم این دوستی و ارتباط دوستانه با رژیم اسلامی صورت بگیره.
آقای دکتر پروین با توضیح درباره تحریم‌های هوشمندانه، نظرگاه سازمان مهر و دیدگاه آن در رابطه با وضعیت حقوق بشری در داخل ایران را این گونه تعریف می‌کند.
چیزی که ما در عنوان تحریم هوشمندانه خلاصش می‌کنیم، یعنی که ایجاد فشاری بر رژیم اسلامی که به هیچ عنوان که مردم ایران ایجاد فشار نمی‌کنه. البته مطرح میشه که خود این کاری است که آمریکا داره می‌کنه، ایجاد فشار کرده، فشارش مثلا فرض کنید از اون هوشمندانه است اینکه به مردم فشار نمیاره، اما نه، این اون تحریمی که ما میگید نیست، برای اینکه شرایطش تحریم هوشمندانه نیست. شرطش فقط تاثیر مسئله غنی‌سازی این رژیم و حالا چه با زور، چه با زبان، چه با محاوره، چه با دوستی، با مذاکره، فقط همین رو میخوان. و این رژیم اگه انجام بده دیگه حل میشه مسئله، شاید به جامعه جهانی میپیونده. بحثی که ما داریم تحت عنوان تحریم هوشمندانه شرایطش هست که علاوه بر اینکه این نوع فشار فقط بر رژیم میاد و مدافعانش، شرطش هم این هست اگر قراره برداشته بشه مسئله آزادی زندانیان سیاسی، نقض این قوانین واقعا مسخره قرون وسطایی مثل سنگسار رو، یه سری شرایطی مثل این که نظیر این که خب بود جاهای دیگه مثلا در افریقای جنوبی، اگر اینها رو بهش پاسخ بده رژیم اینا به تدریج برداشته میشه، اگر نه که بحث ما این هست که نظر ما این هست که به اینها تن در نمیده، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه جامعه جهانی دنیا اعلام کرده و این اعلام بیشتر از همه به مردم ما این قدرت رو میده که دنیا این رژیم رو حمایت نمیکنه. فردا هم اگه برنامه اتمی شه حتی مطابق نظر دنیا انجام میده، باز هم به علت ظلم و جوری که در ایران میکنه مورد پذیرش دنیا نیست. و من فکر میکنم این بهترین شرایطی هست که اونجا یه مقداری مردم ما، مردم ناراضی خانه نشین ما فعال میشن. این بحث رو متاسفانه خارج کشور یه عده نمیبیننش و یا عده تحت اون واقعا شانتاژ و تحریف‌های خود رژیم اسلامی اگرم علاقه بهش دارن میترسن حتی عنوان کنن، چون این روزها تا شما این رو عنوان میکنید آی شما دشمن مردم ایران هستید، میخواید مردم رو بکشید، جنگ میخواید و این همه تیپار در بر میگیرد. شما میرید مثلا این جلسه لابیگرا میبینید آقای هوشنگ امیراحمدی با همین نتیجه گیری بحثش رو پایان میده که کسانی که با تزویر تحریم هوشمندانه رو عنوان میکنن اما قصدشون حمله است.
با این وجود بنابر گفته دکتر پروین یک بدیل سومی نیز وجود دارد که مسائل مربوط به حمایت از حقوق بشر در ایران در رأس آن قرار گرفته است. بدیلی که ایجاد ارتباط با جمهوری اسلامی را بدون در نظر داشتن موارد پی در پی نقض حقوق بشر در ایران توسط این حکومت غیر ممکن می سازد.
عمل خود رژیم اسلامی به حامیانش اصلا در خارج کشور که هدفشون رو بر این گذاشتن که این ایجاد ارتباط رو انجام بدن، با این مسئله جنگ یا دوستی رو اینها ابداع کردن، اینها به خود هم مردم ایران دادن، به خود مردم خارج، که دیگه بدیل دیگه ای نیست. در صورتی که این بدیل سوم هست که ما باید این رو پیش ببریم که ما مخالف با حمله هستیم، جانشینیش و بدیلش دوستی نیست، بلکه این هست که این رژیم کماکان به علت کارنامهش، به علت کاری که هر روز میکنه، رژیم آدمکش با تمکین به برنامه‌های اتمی، شرایط اتمی شما ماهیتش عوض نمیشه. برای من این شرط باید وجود داشته باشه برای برداشته شدن فشارهایی که روی رژیم.
گفته‌های محمد پروین فعال حقوق بشر ایرانی در کالیفرنیا را میشنیدید در گفتگو با فیروزه خطیبی. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مجلس ملی فدرال امیرنشین خواستار گفتگوهای مستقیم با ایران بر سر مسئله جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا شد. رئیس امارات متحده عربی گفت ایران درباره مسئله جزیره های ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک وارد مذاکره مستقیم با امارات شود و یا داوری بین المللی را بر سر این جزایر که او اشغال شده نامید بپذیرد. بهروز کارونی در این مورد با دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است.
دکتر علیرضا نوری‌زاده اشاره می‌کند از زمانی که ایران جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را که بر اساس اسناد تاریخی و جغرافیایی به ایران تعلق داشته است پس گرفت، تحرکاتی از سوی دولت‌های وقت عراق، مصر و الجزایر و با حمایت ضمنی سوریه انجام شد. این کشورها خواستار طرح موضوع جزایر در سازمان ملل متحد شدند، اما این سازمان این مسئله را در صلاحیت خود ندانست.
ما شاهد این بودیم که این مسئله پذیرفته شد به جهت قدرت ایران، اقتدارش در منطقه و نیازی که کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک ایران مقتدر داشتند. به معنای دیگر اگر اینجا و آنجا انتقاداتی میکردند و تو روزنامه‌ها به خصوص آنهایی که خط قومی و ناصری رو دنبال میکردند از ایران شکایاتی داشتند، اما توده مردم و حکومت‌های منطقه از موقعیت ایران بسیار راضی بودند و در پناه ایران آسوده بودند که اگر مشکلی مثل جریان ظفار هم پیش بیاد، نیروهای ایرانی هستند که مانع از سلطه کمونیست‌ها یا طرفداران قومیت‌گرایی افراطی، بعثی‌ها و غیره بر این کشورها بشن. ایران چندین بار در طول تاریخ معاصر نشان داده بود که حامی استقلال این کشورهاست.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به تحولات سیاست خارجی ایران پس از انقلاب سال 57 میگوید همزمان با اشغال کویت توسط عراق، این کشور ادعای مالکیت بر سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کرد.
هر کدام از این جزایر نیز وضعیت حقوقی خاصی دارند، به این معنا که تنب کوچک و تنب بزرگ جزئی لایتجزا از ایران هستند و همون زمانی هم که اینها بازپس گرفته شدن ایران این رو اعلام کرد. در مورد ابو موسی، بین ایران و امارت شارجه قبل از اینکه جزئی از امارات متحده عرب بشه قراردادی رسمی وجود دارد که بعداً دولت آقای شیخ زاید در اون وقت این قرارداد رو عملاً پذیرفته، به این معنا که ایران گفته که حاکمیت بر این جزیره بین ایران و امارت شارجه تقسیم شده، ثروت‌های دریایی، نفتی و خاکی هر چه در اینجا هست بالمناسبه تقسیم خواهد شد و ایران سرنوشت نهایی جزیره رو در رابطه با حاکمیتش واگذار کرده به بعد در شرایطی که در یک مجمع بین‌المللی به این رسیدگی بشه.
دکتر علیرضا نوری‌زاده در مورد دلیل طرح دوباره ادعای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک میگوید هرگاه که ایران ضعیف میشود و در برابر یک خطر خارجی قرار میگیرد، امارات از این مسئله به این عنوان که در کنار فلسطین بخشی از خاک اعراب اشغال شده است استفاده میکند.
بهروز کارونی همکار رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه درباره ادعای امارات متحده عربی از جزایر سگانه ایرانی در تنگه هرمز گفتگو میکرد. با جدی شدن تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو دایر بر ناشنیدی گرفتن اعتراضهای گسترده ملی دایر بر خودداری از آبگیری سد سیوند در استان فارس که موجب تخریب آثار باستانی تنگ بلاغی و تخریب تدریجی آرامگاه کوروش کبیر می شود، گروه های مختلف در ایران تهدید کردند از دولت جمهوری اسلامی به مراجع جهانی شکایت خواهند برد. مریم اقوامی همکار رادیو فردا در کانادا در گفتگو با مهندس هوشنگ سیهون درباره اثرات تخریبی سد سیوند بر آرامگاه کوروش و سایر آثار پرارزش ملی ایران می‌پرسد. مهندس هوشنگ سیهون:
در حالی که نگرانی‌های کارشناسان و سازمان‌های غیردولتی حفظ بناهای تاریخی ایران از آبگیری سد سیوند با تظاهرات برخی گروه‌های مخالف همراه شده است، هوشنگ سیهون، هنرمند و استاد برجسته معماری معاصر ایران، در گفتگوی تلفنی از ونکوور کانادا در مورد پیامدهای آبگیری این سد و تخریب احتمالی بناهای تاریخی منطقه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این سد میدونید در تنگه بلاغی متاسفانه در محوطه خیلی وسیع آثار باستانی قرار گرفته و اون آثار باستانی که کارشناسان رفتن و بررسی کردن دیدن که یه چیزی در حدود 170 محوطه خاص کشف نشده و پژوهش نشده قرار داره اونجا که آب اینجا رو میگیره، دیگه کسی نمیتونه اونجا رو پژوهش بکنه، آثار رو از زیر خاک در بیاره. گفته میشه که در نواحی شهرهای هستن زیر خاک رفتن که این شهرها رو هم ساخته شدن، اینا باید حفاری بشه، باید به دست دانشمندان باستانشناس بررسی بشه ببینن چه آثاری بوده و حکایت از چه تاریخهایی میکنه وقتی از زیر آب یکی دسترسی بهش نداره. گرفتاری این است که از یه طرف باستانشناسان و میراث فرهنگی ایران که زورشون مثل اینکه زیاد نمیرسه به این کار فشار میارن که چه جوری جلوی این کار رو بگیرن، از یه طرف دستاندرکاران این سد که علاقمند هستن به اینکه این سد ساخته بشه براشون خیلی مهمتر از باستانشناسیه، اونها اصرار و فشاری دارن که هر چی زودتر سد تمام بشه، آبگیری بشه و فاجعه‌ای که ما الان فکرش میکنیم به وجود بیاد.
استاد هوشنگ سیحون در بخش دیگری از گفتگوی خود با رادیو فردا در مورد آبگیری سد سیون و تاثیر آن بر محیط زیست اطراف میگوید:
بنده فکر میکنم اگر این سد ساخته بشه، نه تنها این آثاری که بنده عرض کردم روی 170 محوطه قرار دارن و زیر آب، از نظر محیط زیست رطوبت فضا و جو یک گرفتاری دوم پیدا میکنه. آرامگاه کوروش، بناهای تخت جمشید در یک فضا و موقعیت جغرافیایی خودش ساخته شده. اون موقعی که ساخته شده، این رطوبتی که الان از محیط زیست بعد از ساختن این سد به وجود میاد، یه همچیزی رو نداشتن. هیچ بعید نیستش که آثار رطوبت روی فضا هم اثر خیلی ناجور بذاره روی آرامگاه کوروش، مثل تخت جمشید، مثل تخت رستم. اینم خودش یک خسارت و ضرر بزرگیست برای اینا. باید یک کاری کرد که اصلا این سد رو یا نکنن یا ببرن یه جای دیگه‌ای که حضرات که اصلا توجهی به آثار قدیمی ما ندارن.
آقای سیحون در پایان گفتگوی خود خاطر نشان می کند. در وضعیت کنونی باید گروهی از باستانشناسان و کارشناسان بناهای تاریخی که از جغرافیای منطقه و علم مرمت آثار فرهنگی و تاریخی مطلع و آگاه هستند، برای حفظ بناهای باستانی ایران به کشور اعزام شوند و نه تنها از نوسازی بناهای تخریب شده چند هزار ساله بپرهیزند، بلکه باید بازسازی آنها را به ترتیبی که در قرینه‌های موجود در دست دارند از سر بگیرند. وی ابراز تأسف می کند در ساختار دولتی ایران نه تنها انگیزه لازم برای آموزش علمی و کارشناسی حفظ و مرمت این آثار وجود ندارند، بلکه مقامات کشور از ابتکار افرادی که مایل به این کار هستند جلوگیری می کند. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه دانشکده نیوهال در دانشگاه کمبریج در بریتانیا از 16 فوریه فردا با به نمایش گذاشتن کارهای هنری 30 عکاس زن ایرانی و 7 فیلم سینمایی که زنان ایران خلق کردند آغاز می شود و 3 هفته ادامه دارد. آرش البرزی همکار رادیو فردا گزارش می دهد.
برنامه دانشکده نیوهال در دانشگاه کمبریج در بریتانیا از 16 فوریه با به نمایش گذاشتن کارهای هنری 30 عکاس زن ایرانی و 7 فیلم سینمایی که زنان ایرانی خالق آن هستند آغاز می شود و تا 3 هفته ادامه خواهد داشت. آن لونستال، مدیر این دانشکده که از دیرباز آثار هنری بسیاری از زنان را به نمایش گذاشته، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا میگوید از اهداف این برنامه نشان دادن تصویری از زندگی واقعی زنان ایرانی در جامعه ایران به مردم بریتانیا است.
مردم بریتانیا دسترسی چندانی به دیدن این واقعیات ندارند. هدف ما نشان دادن تصویر واقعی زنان ایرانی است. ما می‌دانستیم که تعداد زیادی عکاس و کارگردان زن در ایران مشغول به کار هستند. من از طریق فریار جواهریان، معاون موزه هنرهای معاصر در تهران، توانستم تماس‌هایی با عکاسان و کارگردانان ایرانی برقرار کنم. خانم جواهریان به من خیلی کمک کرد و امکانات برپایی یک نمایشگاه را برای من فراهم کرد.
نام برنامه نمایش فیلم‌های ایرانی و نمایشگاه عکس‌های عکاسان زن ایرانی 30 سال تنهایی نام دارد. خانم لونستال در مورد نام برنامه به رادیو فردا می‌گوید این خانم جواهریان معاون موزه هنرهای معاصر بود که این نام را برگزید.
That was her choice, her title.
30 سال تنهایی می‌خواهد منزوی بودن جامعه ایرانی و به ویژه زنان ایران را در حدود 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران و در مدت جنگ ایران و عراق نشان دهد. مثلا آثاری در مورد تاثیر جنگ ایران و عراق بر مردم ایران به نمایش گذاشته می‌شود. درباره این جنگ ما اطلاع چندانی در بریتانیا نداریم.
در این برنامه سه‌هفته‌ای فقط زنان هنرمند ایرانی داخل کشور به کمبریج دعوت شدند و اثری از زنان ایرانی خارج از کشور در این برنامه به نمایش گذاشته نمی شود.
زنان ایرانی خارج از ایران موقعیت‌های بیشتری از زنان ایرانی در داخل ایران برای ارائه کارهایشان دارند. من تحت تأثیر آنچه دیدم قرار گرفتم. فکر می‌کنم خیلی خوب است که آثار این زنان را در کشورهای غربی به نمایش بگذاریم. این آثار به غرب تصویر واضح‌تری می‌دهد تا از واقعیتی که در ایران می‌گذرد با خبر شوند.
در این برنامه فیلم‌هایی از نیکی کریمی، رخشان بنی اعتماد و مرضیه مشکینی به نمایش گذاشته می‌شود و برخی از این هنرمندان نیز در کمبریج حضور خواهند داشت.
و در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی توجه شما را به یک خبر جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از سیاست‌های دولتش در مقابل با تروریسم دفاع کرد و گفت آمریکا نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام می‌کند. به پایان برنامه مجله خبری